اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم، با تقدیم سلام مجدد، امروز پنجشنبه اول ماه آگست سال 2024 میلادی است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم. نخست از همه همکارم عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرها.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. به نقل از رادیو آزادی، شورای هماهنگی سفیران و جنرال کنسل های حکومت جمهوری پیشین افغانستان در پیوند به تصمیم اخیر وزارت خارجه حکومت طالبان که به اساس آن خدمات 14 نمایندگی سیاسی و کنسلی را بی اعتبار اعلام کرد، واکنش تند نشان داده است. این شورا با انتشار بیانیه که دفتر دائمی افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو ناوقت روز سه شنبه در صفحه ایکس خود منتشر کرد، گفت که مانند گذشته با در نظر گرفتن قوانین ملی و مقررات بین المللی در امریکا، کانادا، استرالیا و اروپا با هماهنگی کشورهای میزبان به ارائه خدمات کنسولی به مردم خود ادامه می دهند. وزارت خارجه حکومت طالبان روز سه شنبه گفت که خدمات و فعالیت 14 نمایندگی سیاسی و کنسولی افغانستان در کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا مدار اعتبار نیست. شمار از مدافعان حقوق زنان در آستانه سی سالگی حاکمیت طالبان بر افغانستان در نشست کانگرس ایالات متحده برای بررسی وضعیت زنان و دختران در افغانستان خواهان جرم دانستن و به رسمیت شناختن اپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. رینا امیری، نماینده خاص ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان، نمایندگان سازمان دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل و وحید امیری، فعال حقوق زن، در این نشست حضور داشتند. شرکت کنندگان این نشست که روز سه شنبه در واشنگتن برگزار شده بود، از ایالات متحده خواستند که گروه طالبان را به خاطر عملکرد سختگیرانه‌شان علیه زنان و دختران در افغانستان پاسخگو قرار دهد. رینا امیری وضعیت زنان را در افغانستان فاجعه بار خواند و تاکید کرد که کشورهای اسلامی نسبت به کشورهای غربی نقش موثرتری برای تغییر پالیسی های افراطی طالبان در برابر زنان دارند. او از کانگرس ایالات متحده خواست تا به زنان در افغانستان توجه کرده و آنان را در بحث هایشان شامل سازند. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما در گزارش جدیدی در مورد وضعیت بشری در افغانستان گفته است که نقض حقوق بشری افغانها به ویژه زنان در حوزه های مختلف ادامه دارد. این گزارش یوناما که ماهای اپریل، می و جون 2024 را در بر می گیرد و ناوقت سه شنبه 30 جولای نشر شد، به حقوق زنان، تلفات غیر نظامیان، عملیات حکومت طالبان برای از بین بردن کشت و کوکنار، درگیری در امتداد سرحد، آزادی مطبوعات، شکنجه، کشتار و بازداشت کارمندان حکومت پیشین افغانستان، احکام تنبیهی و مسائل مربوط به اجرای عدالت پرداخته است. یوناما در این گزارش گفته است که ریاست حقوق بشری این دفتر ده ها مورد نقص حقوق بشری به شمول 60 مورد بازداشت و حبس خودسرانه مسئولان و کارمندان حکومت پیشین افغانستان را از اول اپریل تا 30 جون ثبت کرده است. اخبار منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران صبح چهارشنبه 31 جولای با نشر اعلامیه گفت که اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران، پایتخت آن کشور ترور شد، اما نگفته است که وی چگونه کشته شده است. خبرگزاری فرانس پرس به استناد وبسایت سپاه پاسداران ایران گزارش داده است که محل اقامت هنیه در تهران هدف قرار گرفته است که در این رویداد یک محافظ وی نیز کشته شده است. سپاه گفته است که علت و ابعاد این حادثه در حال بررسی و نتایج آن متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد. رسانه های دولتی ایران از جمله خبرگزاری فارس گزارش دادند که هنیه در یک حمله هوایی در یک اقامتگاه خاص در شمال تهران کشته شده است. گروه حماس نیز بلافاصله روز چهارشنبه گفت که اسماعیل هنیه در حمله اسرائیل در تهران کشته شده است. خبرگزاری العربیه وابسته به عربستان سعودی در خبر به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد که هنیه در تهران با شلیک مستقیم یک میزایل کشته شده است. هنوز هیچ مقام یا خبرگزاری رسمی این ادعا را تایید نکرده است. اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان در تهران به سر می برد. کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه حماس در اقامتگاهش در شهر تهران پایتخت ایران واکنش‌های گسترده جهانی را برانگیخته است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه 31 جولای و ساعت پس از کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه حماس گفت که ایالات متحده نه از این مسئله آگاه است و نه هم در آن دخالت دارد. وزیر خارجه ایالات متحده گفت که همچنان به تلاش برای دستیابی به آتش بس میان اسرائیل و حماس و جلوگیری از گسترش جنگ ادامه خواهد داد. بلینکن روز چهارشنبه با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر، کشوری که میانجی عمده مذاکرات بین اسرائیل و حماس و میزبان دفتر سیاسی حماس است، صحبت تلفنی کرد. از سوی هم اردوی سودان گفت که جنرال عبدالفتاح برهان رهبر نظامی سودان از حمله تیاره بدون سرنشین روز چهارشنبه در مراسم فارغ التحصیلی نظامیان که در شرق این کشور شرکت میکرد جان سالم به در برد، حمله‌ای که منجر به کشته شدن 5 نفر شد. این جدیدترین واقعه در درگیری بود که سودان از زمان برکناری رهبر کهنه‌کار خود عمر البشیر در سال 2019 توسط یک خیزش مردمی انجام شده است. به گفته سخنگوی اردوی سودان، برهان صدمه ندیده است. ویدیوهای ارسال شده توسط تلویزیون العربی نشان می‌دهد که افراد متعددی در هنگام حمله تیاره بدون سرنشین در امتداد جاده غبارآلود در حال دویدن هستند. پلیس پاکستان روز سه‌شنبه 30 جولای گفت که افراد مسلح ناشناس بر یک موتر ضد مرمی حامل کارمندان محلی ملل متحد در ساحه دیره اسماعیل خان در ایالت خیبر پختونخوا گلوله‌باری کردند. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، حکومت قبرس پس از افزایش ورود غیرقانونی شمار زیاد پناهندگان به آن کشور تصمیم گرفت که روند قبول پناهندگان را به حالت تعلیق درآورد. این امر باعث گردیده است که عده‌ای از مهاجرین به شمول افغان‌ها در منطقه حائل بین ترکیه و قبرس در حالت بی سرنوشتی به سر ببرند. برگردان گزارش خبرگزاری رویترز را از نجیب خلیل مشنوید.
پناهجویان برای هفته ها در منطقه حائل تحت کنترل سازمان ملل که قبرس را تقسیم می کند گرفتار درگیری های هستند و حکومت قبرس اکنون به شدت در برابر مهاجرین جدی تر عمل می کند. امیلیو ستورو وودو، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، می گوید
وضعیت در اینجا با توجه جدی و فوری نیاز دارد. ما واقعاً نگران امنیت و رفاه افرادی هستیم که در اینجا سرگردانند. روز به روز وضعیت آنها بدتر می شود.
بیش از 3 ماه است که حدود 40 نفر در اینجا در واقع در نبردی که به طور فزاینده تبدیل به نبرد اراده بین حکومتی که آنها را نمیپذیرد و سازمان ملل که میگوید قبرس بر اساس کنوانسیون های بین المللی موظف است تا آنها را بپذیرد تبدیل شده گیر مانده اند.
آب و هوای شدید و همچنین قرار گرفتن در معرض خطرات دیگر برای آنها کاملا آزمون برانگیز است. امواج گرمای مکرر، گرد و غبار و رطوبت، موجودیت موش‌ها، حشرات، حتی مرها در منطقه نگرانی زیادی برای سلامت و امنیت کسانی که در اینجا گیر مانده‌اند، از جمله زنان و کودکان ایجاد می‌کند.
قبرس در ماه اپریل رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی سوری‌ها را پس از افزایش ورود غیرقانونی از طریق بحر به حالت تعلیق درآورد. افغان‌هایی که با رویترز صحبت کردند می‌گویند پس از به قدرت رسیدن طالبان مجبور شدند که به دنبال پناهندگی بروند. صافین، مهاجر افغان که 30 سال عمر دارد، یکی از کسانی است که در اینجا منتظر سرنوشت خود است. او می‌گوید
وقتی به اینجا رسیدم واقعا 2 هفته در شوک بودم. خیلی وحشتناک است. هوا خیلی گرم است. شب نمیتونم بخوابم. نمیتونم اینجا احساس امنیت کنم زیرا تنها ام و در طول روز نمیتونم بخوابم زیرا هوا گرم است.
مدثر، مهاجر دیگر از افغانستان، نیز در اینجا در بی سرنوشتی به سر میبرد.
به خاطر پناهندگی اینجا آمدم زیرا در حال حاضر ما افراد بی‌تابعیت هستیم. کوشش کردم قبرس بروم اما پلیس ما را به منطقه حائل برگرداند. با آنها گفتم پناهندگی می‌خواهیم چون جان ما در خطر است، اما باز هم نشنیدند.
دفتر وزیر مهاجرت قبرس در تماس با خبرگزاری رویترز از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد. این وزارتخانه قبلن گفته بود که از آنجایی که این مهاجران از ترکیه آمدند باید دوباره به آن کشور بازگردند. شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش جدید در مورد وضعیت بشری در افغانستان گفته است که نقص حقوق بشری افغانها به ویژه زنان در حوزه های مختلف ادامه دارد. یونما در این گزارش که ناوقت سه شنبه به نشر رسید، از ادامه قتل، بازداشت و شکنجه نظامیان و مقامات پیشین افغانستان توسط طالبان انتقاد کرده است. طالبان تا زمان تهیه این مطلب در مورد گزارش یونما واکنش نشان ندادند. این مطلب را ژیلا نوری پیشکش میکند.
گزارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در امور افغانستان یونما از وضعیت حقوق بشر در افغانستان نشان می‌دهد که با وجود ادعای طالبان مبنی بر اجرای فرمان عفو عمومی رهبرین گروه، قتل، بازداشت، شکنجه و تهدید نظامیان و کارکنان دولت پیشین افغانستان همچنان ادامه دارد. به اساس یافته های این گزارش، بین ماه اپریل تا 30 جون امسال حدود 60 بازداشت خسرانه، 10 مورد شکنجه و بدرفتاری و 5 مورد قتل نظامیان و کارمندان دولت پیشین افغانستان مستند شده است. با وجود این، درباره هویت بازداشت شدگان و افرادی که طالبان افراد مسئله ناشناس به قتل رسانیدن اطلاعات وجود ندارد. هیدربار از دیدبان حقوق بشر میگوید که این گزارش تکان دهنده است.
گزارش یونما بسیار تکان دهنده است، به خاطر که شماری از وقایع گسترده تخطی های حقوق بشری را در حاکمیت طالبان بازتاب می دهد که شامل ادامه خشونت ها طی 3 ماه اخیر علیه اعضای نیروهای ملی افغانستان می شود و بسیار دشوار و غیر قابل باور است که هیچ کس از خارج از کشور برای مراقبت از این افراد در برابر تهدیدات کار کرده نمی تواند.
در این گزارش در مورد بدتر شدن وضعیت زنان افغان و شمول ادامه بازداشت و آزار و اذیت زنان در زندان‌های طالبان و ادامه شکنجه و شلاق زدن متهمان در منظر عام نیز اشاره شده است. طالبان تاکنون در مورد نشر این گزارش واکنش نشان ندادند. یونما در گزارش همچنان گفته است که حدود 179 نفر از جمله 147 مرد، 28 زن و 4 پسر در محضر عام شلاق زده شدند. بیشترین افراد به ارتکاب جرایم همچون سرقت، توهین به مقامات طالبان، فرار از خانه و داشتن رابطه جنسی خارج از ازدواج یا زنا متهم بودند. هیدربار میگوید باید راه برای نجات افرادی که بیشتر در حاکمیت طالبان متضرر هستند و مورد تهدید قرار میگیرند باز گردد. And so
I think what this really highlights. به نظرم این گزارش برجسته می سازد که نیاز است تا کشورهای جهان برای افغانها، به خصوص آن عده نظامیان افغانستان که با تهدیدات و مجازات در داخل کشور روبرو هستند، راه‌های بیشتر را باز کنند.
در گزارش یونما همچنان در مورد مرگ غیر نظامیان به دلیل حملات داعش در افغانستان آمده است که بیشترین قربانیان شامل مردم شیعه و هزاره ها و افراد ملکی بودند. این گزارش 3 ماهه به اساس معلومات تهیه شده است که شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌ها جمع‌آوری گردیده است و در مورد برخی رویدادها بررسی عمیق نشده است و جزئیات کامل وجود ندارد.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شنونده های محترم، در این بخش برنامه احمد سیار زیا عواقب کشته شدن اسپای هونیه رهبر گروه حماس را با احمد غنی خسروی استاد دانشگاه در برلین آلمان و آگاه مسائل سیاسی بحث نموده است که این مصاحبه بعد توجه شما رسانیده می شود.
در اول اگر کوتاه بگین، به نظر شما چرا هونیه حالا قدف قرار گرفت؟ ایشان برخلاف رهبران نظامی حماس در خفا زندگی نمی کرد و ممکن همیشه در تیر رس قرار داشت. یعنی زمان بندی کشته شدنش چرا در این زمان؟
با تشکر از شما و با سلام و درود حضور مخاطبین عزیز رادیو و تلویزیون آشنا صدای آمریکا. ببینیم اگر ما این قضیه منسوب به اسرائیل و موساد بدانیم، اسرائیل خواسته در همین مقطع زمانی به قول معروف یک تیر بدون نشان بزنه. از یک طرف کسر که خود بالاخره قوی ترین یا بزرگترین دشمنش
و کشتن هنیه شدند. اسرائیل تا زمان تهیه این گزارش در مورد کشته شدن هنیه واکنش نداده بود. کارشناسان می گوید
منسوب به
آن و آگاه مسائل سیاسی بحث میکنه. خسروی صاحب سلام، به برنامه خوش آمدید. در اول اگر کوتاه بگین، به نظر شما چرا هنیه حالا قدف قرار گرفت؟ ایشان برخلاف رهبران نظامی حماس در خفا زندگی نمی کرد و ممکن همیشه در تیر رس قرار داشت. یعنی زمان بندی کشته شدنش چرا در این زمان؟
با تشکر از شما و با سلام و درود حضور مخاطبین عزیز رادیو و تلویزیون آشنا صدای آمریکا. ببینیم اگر ما این قضیه منسوب به اسرائیل و موساد بدانیم، اسرائیل خواسته در همین مقطع زمانی به قول معروف یک تیر بدون نشان بزنه. از یک طرف کسر که خب بالاخره قوی ترین یا بزرگترین دشمن از او در منطقه و خصوصا در فلسطین به حساب می آمده از بین برده، و از سوی خواسته به رهبران منطقه که حمایت می کردن از سازمان آزادی بخش فلسطین و به ویژه از حماس به اونها هم نشان بده که ما توان همچون عملیات بسیار پیشرفته و پیچیده داریم و هر زمانی هم که بخوایم میتونیم دست به عمل شویم. یعنی در حقیقت خواسته این رو نشان بده برای رهبران کنونی ایران، به ویژه شخص آیت الله خامنه ای، و همچنین خواسته نشان بده به سید حسن نصرالله رهبر حزب الله و رهبران حوثی ها و همچنین رهبران گروه های شیعی که در عراق مستقر هستند. من فکر میکنم که هدف عمده که در همین مقطع زمانی و در همچو شرایط این مسئله صورت گرفته، هدف اسرائیل دقیقا همین مسئله بود.
خب اتفاقا شما به یک نکته بسیار اساس اشاره کردین. وقت اسماعیل هنیه، شخصی که اتفاقا رهبری مذاکرات ممکن مصالحه با اسرائیل در دستاش، هدف قرار میگیره، چه فکر میکنین از کشورهای منطقه آیا رهبرای ایران به نظرتان به شمول خامنه ای محفوظ است؟
اتفاقا یکی از سوالهای بسیار مهم امروز در رسانه‌های مختلف جهان هم تبارز پیدا کرده همین مسئله بوده که آیا واقعا کسی در خاورمیانه مسئولیت داره؟ این سوال بسیار مهمی هست که باید بی‌پاسخ داده شه. و من فکر میکنم که یکی از پیامدهای از این مثلا این خواهد بود که کشورهای قوی منطقه مثل ترکیه، مثل مصر، مثل عربستان سعودی و امارات و سایرین از همین امروز به بعد به فکر این خواهند بود که تجهیزات بازدارنده بسیار پیشرفته و مدرن خریداری بکنن از ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگری که همچون تجهیزات دارن. و از جانب ما شاهد انباشت بیشتر اسلحه‌های پیشرفته که توان بازدارندگی در همچون حالاتی رو داشته باشه خواهیم داشت. و من فکر میکنم این یک سرفکندگی هم هست برای تعدادی از رهبران منطقه که با وجودی که خود قدرت بعد احساس میکردن امروز متوجه از این قضیه شدن که
تشکر.
همون قسمی که شما یادآوری کردن، هر زمانی که اسرائیل یا موساد بخواه دست به همچون عملیاتی بتونه بزن.
خب اتفاقا از عواقب بحث میکنیم، کمتر از دو دقیقه وقت داریم، اما سوال اساسی دیگه که پیش ما مطرح میشه ایست که چه کس مسئول آنچه شکست بزرگ امنیتی در منطقه خوانده میشه میتونه باشه؟ آیا در وهله اول حضور هنیه در تهران هم تصمیم درست بوده یا خیر؟
خب به هر صورت من فکر میکنم که این میتونه یک شکست استخباراتی به کل منطقه و در مجموع یا به گونه اخص برای جمهوری اسلامی ایران باشه، کشوری که خب بالاخره خود یکی از قدرت‌های بسیار بزرگ منطقه‌ای به حساب می‌آوره. امروز می‌بینیم که در قلب تهران و در امنیتی ترین منطقه تهران و او هم یکی از مهمترین مهمان‌های از او به این شکل به شکل بسیار پیشرفته و پیچیده کشته میشه، که البته این بار اول هم نیست، هر باری که موساد خواسته در ایران هم چه عملیات انجام داده. پس بنابراین امروز باید ایران و کشورهای دیگه به فکر ای باشن که یک تجدید نظر بکنن برای پیشرفته تر ساختن سیستم های استخباراتی خود، که طبعا همون قسم که شما یادآوری کردیم ما شاهد پیامدهای این مثلا خواهیم بود. پیشان پیامدهای از این میتونه مثلا تشدید تنش ها در منطقه باشه، خصوصا گروه های که ایران اونا رو محور مقاومت یاد میکنه، و در کنار از ما شاهد تغییر رهبری خواهیم بود در حماس. این تغییر رهبری میتونه باعث تغییر سیاست و استراتژی بشه، و شاید واکنش های بین المللی خواهیم بود که واکنش های بین المللی از همه طرف ها مطالبه خواهد که خواهند کرد که در حقیقت خشتم داری میشه.
آقای خسروی تشکر از اینکه در برنامه حضور یافتین، با امید بحث در برنامه بعدی.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این میتوانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه محوره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را میتوانید در چنل 469 شبکه محوره یاست دنبال کنید. اکنون میشنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس میدهد. آنچی را شنیدید تفسیری بود که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را منعکس میدهد.
روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. با تعقیب حملات روز سه‌شنبه اسرائیل بر مواضع حزب الله در جنوب لبنان، نگرانی ها در این کشور یعنی لبنان رو به افزایش نهاده است. مردم در اسرائیل و لبنان امیدوارند تا تنش موجود به یک جنگ تمام عیار مبدل نشود، ولی در عین حال برای بدترین حالت آمادگی میگیرند. سید عزیز رحمان با جزئیات بیشتر این موضوع.
پس از حمله راکتی روز شنبه بر بلندی های گولان، تشنج میان اسرائیل و حزب الله افزایش یافته است، ولی در جاده های بیت المقدس با وجود آن که مردم انتظار انتقام تلافی جویانه اسرائیل در برابر حزب الله را دارند، هیچ نشانه ای از سراسیمگی به نظر نمی رسد. حمله راکتی روز شنبه منجر به کشته شدن 12 کودک و نوجوان شد.
در مورد وضعیت میان اسرائیل و حزب الله بسیار نگرانم. من در مورد توانایی آنان مبنی بر حذف کامل ما بسیار نگرانم و احساس نمی کنم حکومت ما را محافظت می کند. فکر نمی کنم که منافع مردم را در دل داشته باشند.
بسیاری از اسرائیلی ها گفتند که اردوی آنان باید به حزب الله پاسخ محکم بدهد، حتی اگر اسرائیل مورد حمله راکتی حزب الله نیز قرار گیرد. به نظر می رسد که حزب الله حدود 150 هزار راکت و میزایل در اختیار دارد که قابلیت رسیدن به هر گوشه اسرائیل را دارد.
اگر کسی به خانه شما بیاید و خدای نخواسته اطفال شما را بکشد، شما چی خواهید کرد؟ آیا آرام می نشینید؟ هیچ منطقی نمی پذیرد. هیچ سوالی در این مورد وجود ندارد. ما باید بسیار قوی تر حمله کنیم.
اگرچه سراسیمگی دیده نمی شود، ولی برخی از مردم آب و مواد غذایی ذخیره می کنند. در عین حال، در لبنان بسیاری از شرکت های هوایی خارجی پرواز به این کشور را به تعلیق درآورده اند. ولی جمع جوش لبنانی ها در سواحل این کشور همچنان ادامه دارد و بسیاری ها امیدوارند تا تشنج در مرز میان اسرائیل و لبنان به یک جنگ تمام عیار مبدل نشود.
وضعیت بسیار بد است. حراس در مورد واکنش اردوی اسرائیل وجود دارد، ولی مردم به گونه عادی زندگی می کنند و ترس و استراب وجود ندارد.
حزب الله مسئولیت حمله راکتی روز شنبه را نمیپذیرد، ولی ایالات متحده و اسرائیل میگویند حزب الله نوع راکت را که در حمله روز شنبه از آن کار گرفته شده بود در اختیار دارد. مقام های امریکایی به گونه علنی و خصوصی از اسرائیل خواستند تا از خشتنداری کار گیرد. تحلیلگران اسرائیلی میگویند اسرائیل به اقدام تلافی جویانه معتقد است، ولی به باور آنان نه اسرائیل و نه حزب الله میخواهد تا وضعیت کنونی به یک جنگ تمام عیار مبدل شود.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
با نزدیک شدن 30 سالگرد سقوط جمهوریت و حاکمیت طالبان بر افغانستان، مدافعان حقوق زنان در نشستی که از سوی کنگره آمریکا برای بررسی وضعیت زنان و دختران افغان در واشنگتن برگزار شده بود، خواهان جرم انگاری و بررسی شناسی آپارتاید جنسیتی شدند. هدربار مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر خواهان توجه ایالات متحده و کشورهای جهان به وضعیت زنان افغان شده و از کشورها خواست تا در عرصه مسئول قرار دادن طالبان در برابر اعمالشان در مقابل زنان افغان همکاری کنند. جزئیات بیشتر این موضوع را از فرخنده پیمانی می‌شنوید.
جیمز پاتریک مک‌گورن، عضو دموکرات مجلس نمایندگان کنگره آمریکا، بر روز سه‌شنبه 30 جولای در نشست کمیسیون حقوق بشر کنگره آمریکا در مورد محدودیت‌های وضع شده بر زنان در حاکمیت طالبان صحبت کرد و از مدافعان حقوق زنان خواست تا پیشنهاداتشان را برای بهتر شدن وضعیت زنان در افغانستان ارائه کنند.
باور دارم که زنان و دختران باید در تمام تعاملات ایالات متحده با طالبان نقش داشته باشند و باید از خود بپرسیم که آیا تمام توان خود را برای پاسخگویی کامل در قبال سیاست‌هایی که احتمالاً جنایت علیه بشریت است انجام می‌دهیم یا خیر.
رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا برای زنان افغان، در این نشست وضعیت زنان افغان تحت حاکمیت طالبان را فاجعه بار خواند و تاکید کرد که کشورهای اسلامی نسبت به کشورهای غربی نقش موثرتری برای تغییر پالیسی های افراطی طالبان در برابر زنان دارند. خانم امیری از کنگره آمریکا خواست تا به زنان افغان توجه کنند و آنها را در بحث هایشان شامل بسازند.
فکر میکنم دقیقاً کاری که شما در حال حاضر انجام میدهید به وضعیت زنان و دختران افغان توجه کنید. احتمالاً این یکی از مهمترین موقعیت ها در افغانستان است و وضعیت زنان و دختران در این مقطع زمانی کاملاً کلیدی است.
مدافعان حقوق زنان در این نشست کنگره خواستار برسمت شناسی آپارتاید جنسیتی و به محاکمه کشانیدن گروه طالبان به خاطر اعمال تبعیض‌آمیزشان در برابر زنان و دختران شدند. هیدربار واکنش جهان در برابر زنان افغان را ناامید کننده خواند و خواهان حمایت از زنان افغان شد. وحیده امیری، یکی از زنان معترض که زندان و شکنجه طالبان را تجربه کرده بود، در این نشست از حکومت امریکا خواست تا از تعامل و عادی سازی روابط با طالبان خودداری کنند.
مگر خود امریکا سران طالبان را گروه تروریستی معرفی نکرده بود؟ جایزه تعیین نکرده بود؟ امروزه چطور وجدان مردم قبول میکنه که اون گروه تروریستی سر میلیون ها مردم افغانستان حاکم شده؟ پس من این سوال از این سوال شما برمیخوره بر خود شما، به جامعه روشنفکری، به جامعه که انسان ها آزادانه میان صحبت از آزادی بیان میکنن. شما دیدین که در مقابل صدای زنان افغانستان چگونه خفه شد؟
مدافعان حقوق زنان در اخیر این نشست پیشنهاداتی را برای اقدامات بیشتر به کنگره ارائه کردند. این در حالی است که طالبان همواره انتقادها در مورد عملکردشان در برابر زنان و دختران را رد کرده و تاکید میکنند که حقوق زنان مطابق شریعت اسلام تامین است.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهداری همه ایتان.